أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم إلى يوم الدين. المسألة الرابعة والعشرون، مسألة استشارة. لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم بالجهل والإخفاض بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما. جهل بأصل وجوب داشته باشه، وجوب جهل یا إخفاض، یا جهل بمحلشون داشته باشه. مثلا میدونه که این نمازها یه جای جهل واجبه، یه جایی هم إخفاض واجبه، و توهم کرده، جاهل بوده، خیال کرده که نماز ظهر جهریه، نماز صبح اخفاتیه، جا به جاشون کرده، پس محل را بلد نبوده، هرچند اصل وجوب را میدانسته. خب بعد میفرماید، خود مرحوم سید توضیح داده، میفرماید به ان علم اجمالا انه یجب فی بعض الصلوات الجهر و فی بعضها الاخفات الا انه اشتبه علیه ان الصبح مثلا جهریه و الظهر اخفاتیه، بل تخیل العکس، تصور عکسش کرد، خیال کرد نماز صبح مثلا اخفاتیه، نماز ظهر عصر جهریه. این مثلا یه جور. حالا می فرماید لا فرقه، وقتی که ما گفتیم که اون هم طبق صحیحه ضراره که گفتیم به امکان ناسیه او ساهیه او لا یدوی فلا شیء علیه و قد تمت صلاته، این لا یدوی اینجا رو هم میدید، بالاخره در این نمازی که نماز صبحی که خواسته بخانه بالاخره نمیدونسته، خیال کرده که این نماز صبح اخفاتیه و حال آنکه واقعا جهری بود، پس لایدری شاملش میشه. خب نه نه میخونه، خب معنا همینطوری بود که گفتیم دیگه، او کان جاهلا، بله او کان جاهلا به معنی الجهل و الاخفات، یا جاهل بود به معنای جهر و اخفاض، یعنی که یعنی شنیده که جهر واجبه در نماز صبح و مغرب و عشاء، اخفاض هم واجبه در نماز ظهر و عصر، به خیالش اخفاض یعنی بلند خوندن و جهر یعنی عصر خوندن و اینطور عمل کرده. فاشتبه علیه معنی الکلمه، خب بازم جاهله، یعنی اینا فروع هست، اینا همه فروع هست، بالاخره یه آدم عالمه یعنی کار کرده یا جاهله هست که انجام داده، خب جاهله انجام داده، خب در به سید کسرت فروع هست. فالاقوا معذوریت حروف صورت، خب اینا هم از مصادیق جهل حساب میشن. بله جهل، نمیدونم هم موضوعی خود، بالاخره جهل دنده جهل باشه اشکال نداره. كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفاض عند وجوب القراءة عليه، وإن كانت الصلاة جهرية. كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم، ببنين يعني إن فرع أمير تاكجا، چه او جایی که جهر و اخفاض ذاتی باشند مثل جهر در نماز صبح و مغرب و عشاء و اخفاض در نماز ظهر است. نوعی از اوقات وجوب اخفاض بالعرضه، مثل اینکه نماز فرض کنید که نماز صبحه، طبعا و ذاتا جهریه، اما اگر یک معمومی همین نماز صبحش را یا نماز مغرب عشاش رو یک رکعت از امام عقب افتاده و حالا مجبور شده خودش حمد سوره بخونه، توجه فرمودید، اون وقت عرض کنم به خدمت با ساعت شما یه حمد سر باید آهسته بخوانه در همین نماز مغرب عشا یا آهسته یا بلند آهسته بخوان. احسنت تو. خب این وجوب اخفات، وجوب اخفات بر عرض میفرماید در همین جا هم اگر فکر را بلد نبود، نمیدونست، فکر کرد، تصور کرد چون نماز مغرب عشا باید بلند خونده بشه، پشتر امام بلند بلند حمد سویه خودش را خوند، خب و جاهل بود به این حج، بازم می فرماید حج شاملش میشه. بالاخره اینجا برش اخفات واجب بود ولو بالعرض و جاهل بود. عرض می شد همون صحیحه زراره شاملش میشه، چون صحیحه زراره چه گفته؟ صحیحه زراره گفته جهره فی ما لا ینبغی الاجهار فی او اخفت، سآل دراره او اخفت فی ما لا ینبغی الاخفات فی. خب اینجا هم سقط میکنه، این جایی که لا ینبغی الاخفات فی یا لا ینبغی الاجهار فی چه ذاتن باشه چه بالعرض باشه. حالا این معموم اون ینبغیش چیه؟ ینبغی این که اخفاتی بخانه، اگر بلند بخانه ینبغی یا لا ینبغی؟ لا ینبغی، شایسته نیست. خیلی خوب، پس صدق می کند که جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، ولو لعجل این که معمومه، خب معمومه، معموم باید آهسته بخانه، فجهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی یعنی لا ینبغی چه منشه ذاتی باشه چه منشه عرضی داشته باشه، یعنی منشه عرضی که حاکم بر ذاتی هم هست، یعنی الان که معمومه با اینکه نماز مغرب عشا است و به حسب ذاتش باید بلند خونده بشه، اما این امر عرضی حاکم شده و غلبه کرده و واجب شده که یه آهسته بخونه. فجهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، درست صدق میکنه، هم که صدق میکنه پس اطلاق دلیل شامل هست. حضرت فرمود اگر ناسیه یا صحیحه یا جاهل به حکمه نمازش صحیحه، پس شامل این صورت هم میشه و ولی وجهی برای عدم شمول نیست، یعنی دلیل ما در تمام این موارد اطلاقه، اطلاق صحیحه ضراره. این علم اجمالی چه اشکالی داره؟ ده دینه ده خود طولا نیاده، بالاخره علم اجمالی اوی علم اجمالی به اون معنا میکنه، بعد توجه میدونه اجمالا میدانند، میخواییم اینو بگوییم که یه جهری در یه نمازی واجبه
یا
کلیت به
جهر
داری یا اونجا به اخبار، اما نیست کدوم مالا کجا؟ آبا اما اینجا لا عدلی و اینجا تکی تکی نما تگاه تکی تکی باید نگاه بکنه، نه اطلاق دلیل اینجا را گرفته که در این موردی که الان انجام داده توجه بله اطلاق علم اجمالی نمیگیره، اما اگر در یه لا یدری به خصوص آمد میگیره. ببینید چه کجا نمیگیره؟ اونجایی که اصل حوت ذکر بشه، مثل لا تشرب الخمر، درسته، مثل اجتنب عن النجس، درست شد، یا اصالت الطهاره، حالا بریم سلامی هست اصالت الطهاره آمده اینجا رو بدیم اونجا رو بدیم با علم اجمالی با وجوب احده ما، اینجا اونطور نیست، اینجا علم اجمالی داره، یعنی علم داره به این که یه جهری واجبه یه اخفاتی واجبه جا به جاشون کرده، این و علم اجمالی نیست. نه نه یعنی تقریبا این که الان میخانه خیال کرده بالاخره این چیه؟ این صلات اخفاتیه در حالی که واقعا اجهاریه، اون نماز دومیش هم خیال کرده اجهاریه در حالی که واقعا اخفاتی بوده، این لایدی نمیگه، نمیگن لم یره، لم یره اطلاق لم یره شامل ربطی به بحث علم اجمالی نداره، و بعد خیلی باید توضیح بدم که علم اجمالی اصطلاحی ربطی به این نداره. نه اینکه نه تخیل میکنه، یعنی اعتقاد خلاف داره، قطع پیدا کرد علم اجمالی، یه علم اجمالی اصطلاحی نگفته عجیبا غریبا، علم اجمالا به اینکه یه جهر اخفاتی عرفیه، عرفی نمیگن، اجمالا میدونه که یه جهر اخفاتی واجبه، بعدش تخیل کرده یعنی اعتقاد پیدا کرده که اخفات در نماز صبح و اجهار در نماز ظهر در مورد خود اصطلاحا عرفان که درسته، حالا اینجا سید عرفی حرف زده، نگردونید به اصطلاحات اصولی. حالا این لایدری بحث بر سر اینه که اطلاق لایدری وقتی که این نماز صبحش را آهسته میخوانه لایدری یا یدری؟ بالاخره لایدری. مسئله بیسپاریم روایت قبلی نداشتیم که ما امروز هیچ روایت نخونیم. بله یقرأ فی نفسه. حالا و پس چی؟ پس لا ینبغی الاجهار فی. درست صحیحه ضرار آمده گفته همین لا یدری را اگر تخلف کرد تفصیل داده که اگر عامدن بود باطله، اگر ساجیان و ناسیان بود خب حکومت به صلاح یه حدیث ضرار صحیحه ضرار حکومت میکنه بر اون، تخلف کرده به حسب واقع، اما با توجه به صحیحه ضرار معفو عنه. چرا؟ لاجل الجهل او النسیان او السهو. چرا لا ینبغی اطلاق داره؟ لو گفته که سوال کرده جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفت فی ما لا ینبغی الاخفات فی، ذکر نکرده کجا. بله مسئله 25 لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریه بل یتخیرن بینه و بین الاخفات مع عدم سماع الاجنبی و اما معه فالاحوات اخفاتهم. می فرماید که جه بر نسا بله واجب نیست، اخفات در نماز ظهر است و چون واجب اون فرقی ندارد، مردا باید اخفات بکنن، زنا هم باید اخفات بکنن، اما در صلوات جهریه یعنی صبح و مغرب و عشاء دیگه جهر بر رجال واجبه اما جهر بر نساء واجب است. عمده دلیلش اینه که علی هیچ دلیلی نداشته باشیم قصور الدلیل، برای اینکه عرض می شود خدمت با ساعت شما ما اون دلیلی که داریم این صلوات عرض کنم به خدمت با ساعت شما جهری هستن یا اخفاتی هستن، در لسانشون رجال رجل گرفت آمده، در جایی که ما تعدی میکنیم از رجل به مرأة خب باید اجماع و همون قاعده اشتراک بیاریم، از باب اجماع بر قاعده اشتراک، در اینجا اجماع برخلاف داریم، اجماع داریم که جهر بر نساء واجب نیست، پس چطور از رجال به نساء بکشانیمش؟ باید با قاعده اشتراک مجمع علیه و قاعده اشتراک مجمع علیه در صورتی که اجماع برخلافش خود اون مجمعین اجماع نکرده باشن برخلاف، یا مجمعین خودشون اجماع کردن برخلاف اشتراک، گفتن بر مردا واجب ولی بر زنها واجب نیست و فتوا داده، پس دیگه چطور تعدی بکنیم؟ وجهی برای تعدی نیست، یعنی عمده همون اجماعه، اجماع داریم که بر زنها جهر واجب نیست، اون ادله ای را که جهر واجب کردن تعمیمشون را نسبت به زنها از بین میبره، به خاطر این که در اینها رجل و رجال گرفته شده آمده و دیگه تعدی ممکن هم نیست، چون که تعدی با اجماعه، با اجماع بر اشتراکه، اون جایی که اجماع بر خلاف اشتراک داریم تصریح کردن که بر زن ها عرض میشه جهر واجب نیست، دیگه چطور هم که حرفی بزنیم چه اجماعی، اجماع برخلافه، پس تعدی از رجال به نساء ممکن نیست و دلیلی نداره. خب بله نامحرم، مرد نامحرم. و ربما یستدل للحکم به خبر علی ابن جعفر، خبر علی ابن جعفر هم داریم که قال علی ابن جعفر و سألته، سوال کردم از آقا موسی بن جعفر علیه السلام عن النساء هل علیهن الجهر بالقراءة فی الفریضه، قال لا، سوال میکنه که آیا جهر بر زنها واجب است، حضرت فرمودن نه واجب نیست، لکن میفرماید که این عرض میشد روایت اگر سندش قوی بود که خیلی خوب بود، واضح دلاله بود بر مسئله، لیکن مشکلش این است که سندش ضعیفه، از جهت این که این روایت از همون روایات قرب الاسناده، روایاتی است که یا مثل اونایی که در قرب الاسناد که راوی روایت عبدالله ابن الحسن از کی؟ از جدش علی ابن جعفر و عبدالله ابن الحسن توثیق نشده. لیکن اینجا دیگه ایشون عرض کنم به خدمت شما متعرض نشده. یکی از مواردی است که دقت می‌فرمایید، یکی از مواردی است که می‌توانیم عرض می‌شود بحث انجبار ضعف سند را بگیم به عمل مشهور، یعنی مجمع علیه از مشهور بالاتر. از موارد شوخی ما گاهی که بحث شهرت بکنه میگیم آشهرت تا شهرت با فرق میکنه، عرض میشه رب مشهور لا اصل، خیلی مشهور هست که شهرت قطعی و قوی ندارن، سر زبون ها افتاده که شهرت داره. فلازا ما قاعده انجبار را و امثال ذلك را قبول داریم، اما در کجا؟ در اونجایی که شهرت جدی باشه. تلقال اصحاب القبول، بینشون حرفی نباشه و مخالف شاذ و نادر باشه، یعنی مشهور ایطوری که صفق بکند علی المخالف انه شاذ و نادر و مطلب جز واضحات باشه بین اصحاب، خب اون وقت ما اون شهرت دیگه قبول داره. چه شهرتی که ابتداعا باشه بدون هیچ روایتی، خود شهرت کافی، یا روایتی باشه، خب میتونیم بگیم که این روایت جبر ضعفش میشه با عمل مشهور. در جو فرمودید اینجا از همون موارد هست، چون این قضیه عدم وجوب جر بر نساء از واضحات بین اصحابه و سیره مستمره همه مؤمنین و مؤمنات بر همین بوده از روز اول الى یوم هذا. بنابراین این از همون مواردی است که خود شهرت کافیه. اینجا هم که روایت داریم میتونیم هم قائل به انجبار بشیم، انجبار ضعف سند و عمل اصحابه. بله آقای خویی نخواه خب موافق نیست، اینجا میگم مطرح نکرده، گفته کرده بله وکذا سغران بله مطرح کرده. پس بفرمایید و دعوال انجبار، من متوجه نبودم چرا ایشون مطرح کرده ممنوعتون کبران بله وکذا سغران للقطع و عدم استناد الاصحاب لهذا الخبر فإن البناء وكذا السيرة على عدم وجوب الجار عليهم كان ثابتا في الأزمنة السالفة حتى قبل صدور هذه الرواية وقبل أن يخلق علي بن جعفر. ميدون بالعكس يعني ايشون انتون مفهمه هذا ادعاء من سيدنا الأستاذ أبلا كما أموك خزن مع كجا خمال داري كي انتون مطلب واضح بوده، خیلی از احکام واضحه قبل از صادقین علیهم السلام روایت داره، یعنی در شأن صادقین علیهم السلام که قبل از این دو بزرگوار احکام شیعه اونقدر واضحاتش مخفی بودن که وقتی سفر حج می رفتن شیعیان مجبور می شدن مسائلشون از عام سوال کنن و بلد نبودن و بینشون هم کسی نبود که بلد باشه. لخفاء الاحکام تا زمان امام سجاد طوری شیعه سنی قاطی بودن و عملهاشون هم روشن نبوده و احکام معلوم نبوده و لحاظه عرض میشد خدمت شما این تأسیس مذهب تشیع را که نسبت میدیم به امام صادق، یعنی مقصود صادقه اینه با امام باقر، این به خاطر اینه که این مسائل و فروع در زمان این دو بزرگوار معلوم شده بر اصحاب، اون وقت دارد که بعد از اینکه امام باقر امام صادق آمدن قضیه به عکس شد، یعنی اونقدر احکام روشن شد به حسب مبنای شیعه که وقتی به حج می رفتن عامه می آمدن از اونا فروعات را سوال می کردن، چون کسی نبود مجبور بودنم که یک چیزی بفهمن، بالاخره می آمدن سوال می کردن از همون شیعه احکام را، احکام براشون روشن می کردن. اینطوره، یعنی الان اینه که ایشون فرموده قبل از علی ابن جعفر به دنیا بیاد این مطلب ثابت بوده، ما نمیدونیم چیه، همچه تاریخ روشنی نداریم، بلکه این هم در خود زمان امام کاظم معلوم نیست. بالاخره فرمای زیادی داشتیم که کم کم به تدریج اینا بله ما نمیدونیم لا نداریم چه بگم به ادعای قطر بکنیم هر میشهد خدمت شد. و اگر ایتو روشن بوده پس چرا علی بن جعفر سوال کرده؟ قال سألتو و علی بن جعفر هم آدم ضعیفی نبوده، خیلی یکی از علما بوده. نه میگم علی تقدیر، علی تقدیر که میگه و اسال تو عن النساء هل علی النجر، باید یه سالم نکنه که این قد واضح بوده. و ربما اگر هیچ سند صحیح نیست و تا آخر هم نمیخواییم بهش عمل بکنیم که این نباید مفروض قرار بدیم، مفروض میخواییم انجبار قرار بدیم. اگر انجبار قرار بدیم میگن نه خیر، حج واضح بوده از قبل، نه خیر این منجبر میشه و از قبل هم واضح بوده. اول الکلام حالا اینجا علی بن جعفر هم سوال کرد نه مشهور بودن روایت، شهرتی که جابره شهرت فتواییه نه شهرت روایی، شهرت فتوایی جابره نه شهرت روایی. میگم اصحاب ما علمای شیعه، علما یعنی از موقعی که فتوا دادن به روایات، یعنی از زمان شیخ مفید، ما اون موقع خبر نداریم زمان اصحاب امام صادق و امام کاظم اینا چه بوده، اما از این موقع که دیگه به اصطلاح کتب حدیث و کتب روایت و فتوا دادن چیز شده، از اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا دیگه خود روایت دستشون بوده و فتوا هم دادن، بنابراین چه اشکالی نه خیلی من نمیتونیم فرمایش استاد محل تأمل نقل نکرده اینجا، نه از طریق هم عبدالله ابن حسن. خب یه دلیل دیگه آوردن که گفتن عرض کنم خدمت شما، صوت المرء عورتون فمن اجلی سقط عنها الجهل. خب این هم اولا خود جواب شد، سوالاش درست نیست هم کبراش، اما سوالاش درست نیست که اینو جواب دادن صوت المرء لیس بعوره و صوت المرء نامحرم نیست، خود زنی که اجنبیست نامحرمه نگاه به صورتش، اما شنیدن صداش حرام نیست مگر در صورتی که یه جور خاصی باشه که باعث تحریک شهوات باشه و مسئله تلذذ و ریبه پیش بیاد، و نه اگر اونطور نباشه نه صدای زن را آدم بفهمه حرام نیست، کراهتی داره بیش از چند کلمه کراهت، اما حرام نیست. و صوت المرأة عورته ممنوعه لا نسلم ذلك. هر شبه به خدمت شما، این از لحاظ صغرا، و اما از لحاظ کبرا اگر این باشه، خب حالا عرض می شد پس اگر هیچ نامحرمی وجود نداشت، قطع داره این زن که بلند می خانه مثلا در این محدوده هیچ کس نیست که صداشو بشنوه، وقتی واجه بلند بخانه یا نه خودی صوت المرأة عورته، نصیحت که بالاخره صداشو یه جوری یه مرد اجنبی بشنوه، حالا فرض کردیم که علم داره و قطع داره که نمیشنوه، ولی این دلیل دیگه سقط نمیکنه. بنابراین هزا اگر هم دلیل درست باشه اخص از مدعا، چون مدعای ما عدم وجوب جهر است مطلقا، و حالا این که اختصاص داره به این که اگر صداش یه مرد نامحرمی بشنوه، اگر قطع داره که نمیشنوه وقت باید واجب باشه بدش جهر، و حالا این که باز خلاف فتوای اصحابه لم یقل بیه احد. و مضافم به این که اگر صوت المرأت عورت باشه خب باید فتوا به حرمت بدن، نگویند که جر بر زنها واجب نیست، باید بگن جر بر زنها حرامه. اگر منشه این فتوا این باشد که صوت المرأت عورت خب کشف العوره خب حرامه، پس باید بگویند الجر و علی النساء حرامه، و حالی که گفتن لا یجب الجر علی النساء، نگفتن یحرم الجهر علی النساء، نگفتن اخفات واجبه، گفتن جهر واجب نیست یعنی مخیره. پس اگر صوت المرأة عورتون باشه خب به معنی چیز که چیز زشتیه و کار بدیه باید ترک بشه، پس وقت باید قائل بشن که اخفات واجبه، و حالا که اخفات را بر زنها واجب نکردن بلکه مخیرش کردن، گفتن جهر واجب نیست و مخیره. خب همین میخواه هم گفتیم بله، و حرمتی هم نیست و لازا دلیلم هم اونجا دو اشکال اولی تو گفتیم اخست از مدعا و اصال بره. خب و الا غیر داره که از دلده و این عرض میشد که صوت المرأت عورتون در صحیحه علی ابن یقین از امام کاظم علیه السلام آمد سألتو عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال بقدر ما تسمع. ببینید پس یعنی مبنا بر این نیست که صوت المرأت عورت و لحاظا هیچ وقت نباید بلند بخانه، بله چون در صحیح علی ابن یقین آمده که از آقای امام کاظم سوال کرده که اگر یه زنی امام جماعت شد صداش چقدر بلند در بیاره، حضرت فرمود به قدری که زنهایی که پشترش هستن مأمومینش صداش بشنوه. او پس معلوم میشه اصلا این مبنا درست نیست که صوت المرأت عورتو پس مذمومه که صداش بلند در بیاره. صاحب حدائق اینجا یه تعلیلی کرده در روایت، در همین روایت علی ابن یقین، این تعلیل عجیبیه. میفرماید خوب دقت بکنید، علی ابن یقین که سوال کرده بود که این زنه که امام جماعت صداش چقدر بلند در بیاره، حضرت فرمود به قدر ما تسمع، یعنی به قدر که مأمومینش صداش بشنون. خب مستحبه اسماع الامام للمأمومین، یعنی اسماع کنه، یعنی امام طوری بلند بخونه که مأمومین بشنون، این مستحبه بر امام. یکی از مستحبات اینه که ان یسمع المأمومین. حالا هم حضرت در جواب جمع اینه فرمودن به قدر ان تسمع صوت. صاحب حدائق یه تعبیل عجیبی کرده، گفته که نه اینه نخوانیمش به قدر ما تسمع، بخونیمش به قدر ما تسمع. یعنی چه؟ یعنی صداشو اینقدر در بیاره که خودش بشنوه. خودش بشنوه خود در امو اخفات هم همین مقدار هست، یعنی در اون موقعی که انسان نمازش اخفاتی میخوانه واجب طوری بخوانه که خودش بفهمه چه میخوانه. پس صاحب حدائق آمده این رو چه کرده؟ به قدر ما تسمع خونده، یعنی تسمع نفسو. پایی به قدر ما تسمع نفسو یه میزانیه، یه نصابیه که در اخفاتی ها هم هست. انسان در همون نماز اخفاتی که میخوانه باید طوری باشه که خودش بفهمه چه میگه. و صاحب حدائق ارجاعش کرده به این، ولی این انصافا که خیلی عجیبه. چی حالا می آیا علی ابن یقین هم که چیزی میفهمین؟ بله در غیر جماعت، بله انسان طوری بخواند که به قدر ما تسمع من. اما حالا بحث جماعته و مأمومینه، این خلاف ظاهر محقق خویی هم فرمودن این بله عجیبه. بله خب بله بله نه آخر اونا که گفتن صوت المرأت عورتون استدلال که گفتن دیگه مطلقا، یعنی این حکمی که ما داریم به تخییر و هم ربطی نداره به این که نامحرم باشه یا نباشه. یعنی زنها فتوا اینه که این هم استدلال میخوان بکنن برای فتوای مشهور. فتوای مشهور اینه که جهل بر زنها واجب نیست مطلق، چه نامحرمی باشد چه نباشد، پس مایی حرفا نمیشه درستش کرد. نه خود جایز هست، به فتوای مشهور جایز. و بل جمله فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهم و ربما یقال به وجوبه علیها اذا کانت اماما لروایت علی ابن جعفر المتقدمه هل علیهن الجهر بالقراءه فی الفریضه، قال لا الا ان تكون امراه ام النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. یعنی در همون روایت علی بن جعفر هم در زیرش آمده اول که سوال کرده هل یجب الجهر علی النساء، حضرت فرموده لا. بعد پرسیده که اگر این زن امام جماعت بود چی، حضرت فرمود بله تشهر به قدر ما تسمع قراءتها، در همون روایتی که خوندیم روایت ضعیف السنه. صحیح علی بن ابی یقین هم که دیگه واضح الدلاله است. پس بنابراین در حالت امامت جهر ممکنه بگیم، بعضی گفتن که واجبه. و علی حال منظور این بود که صوت المرأت عورتون این اصلی نداره، اگر می داشت خب فرق نمی کرد دیگه، در یک حالی از حالات چه امام چه غیر امام نباید باشه. اینجا تا اینجا بحث تمام شد دیگه، عرض می شود و اما معروف الاحفظ اخفاتهون، یعنی اگر در صورت که اجنبی باشه احوط این است که آهسته بخوانه احوط، ولی ظاهرش هم این است که این احتیاط وجوبیه استیه عرض می شود به خدمت. خب رعایت احتیاط خوبه، اما این دلیل خاصی هم نداره. وقتی که ما گفتیم که صدا اجنبی چرا؟ چون که اصلا خوینا مخیم، بعد هم شنیدن اجنبی صدای زن را این حرام نیست، به دیگه یه چه منشه احتیاطه؟ حرام نیست، حرام که نیست، همون تخییرش باقی باشه به قبره خودش، مگر اینکه در مزان تلذذ و ریبه باشه، خب وقت البته حرامه یه بلند بخانه. اما اگر قطع دارد به عدم تلذذ و ریبه بلند بگه چه بیده مخیر بوده، حالا جهری خونده نامحرم هم که میشنم نمیشنم حرام نیست، در فرمودی پس اشکالی نداره. و صلی الله علیه و سلم. خب بتا تمام.